پیک نیمروزی.
نوبت رسید به پیک نیمروزی با اجرای همکارم سرکار خانم شاه علی. سلام، روز بخیر، در خدمتون هست.
سلام و عرض ادب به شما خانم بهرمند عزیز و یک سلام و ظهر بخیر ویژه به هموطنان عزیز. به پیک نیمروزی امروز خوش آمدید.
برخی از اعضای شورای شهر میگفتند تا کنون سابقه نداشته که شورای شهر تا این حد جلوتر از لایحه شهرداری حرکت کنه.
قیمت موز هر روز با افزایش مواجه بود و امروز به بالای 50,000 تومان رسیده. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی میگه این قیمت ها 3 برابر قیمت واقعی این میوه است.
همه پروتکل‌ها به دقت رعایت.
خب همون لحظاتی هم که به هر حال عکس گرفته شده یا خوشو بگیرن یا حتی بغل
بزنن، نباید این کارو بکنن. نه.
همون لحظات هم به هر حال کرونا هم
میتونه. نه، ما به دقت تذکر میدیم.
ظهرتون بخیر. گزارش اول در مورد قیمت موز هستش که رو به افزایش بوده. با وجود وعده کاهش قیمت موز، این میوه وارداتی مرزهای جدید قیمتی رو هم پشت سر گذاشته. فعالان بخش تجارت محصولات کشاورزی میگن این افزایش بیشتر از این که مربوط به دلار و شرایط اقتصادی باشه، حاصل برخی سوداگری ها برای کسب سود 2 تا 3 برابری است. گزارشی بشنوید از همکارم حسن علی بردانی.
اگه این روزها کسی هوس موز به سرش بزنه، باید بیشتر از یارانه 1 ماه رو برای خرید 1 کیلو موز هزینه کنه. قیمت موز چند ماهی است که روی موج گرونی سوار شده و فعالان بازار این افزایش قیمت رو به خاطر محدودیت واردات و دلالی که برای مجوز واردات این محصول وجود داره اعلام کردن.
یک ثبت سفارشی رو میگن دستشون هست که میگن حالا قبلا ثبت سفارش بوده کردن و مقدارش هم زیاد بوده و اینا از اون روز دارن مجوزا رو هر روز میفروشن چون خودشون وارد کننده موز نیستن.
چند هفته پیش وزیر جهاد در نامه‌ای از وزیر صمت خواست صدور مجوزهای مشروط واردات موز شد. مجوزهایی که در اختیار صادرکنندگان سیب درختی قرار بگیره. تصمیمی که صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار از اون استقبال کرده بودند. آقای نیاورانی.
بله، بسیار پیشنهاد خوبیه، بسیار پیشنهاد سازنده و اینی که الان باید جلو مجوز موز رو باز کنن.
اما با گذشت هفته از اعلام این تصمیم، قیمت موز هر روز با افزایش مواجه بود و امروز به بالای 50,000 تومان رسیده. آقای نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی میگه این قیمت ها 3 برابر قیمت واقعی این میوه است.
تصمیم که موز تقریبا باید زیر 20,000 تومان عرضه بشه به بازار. با این قیمت های جهانی که ما داریم و
قیمت جهانیش الان چقدره و وارداتش برای وارد کننده
من حساب کردم تقریباً 20 تومن نزدیک 20 تومن هست، یعنی زیر 20 تومن باید مصرف کننده مصرف بکنه. ولی متاسفانه الان قیمت های نجومیه، قیمت های عادلانه نیستش و یه عده دارن کاغذ فروشی میکنن با این کارشون و واردات هم خیلی محدود هستش. یعنی کسایی که اینا میگن ما از فروردین به این طرف مجوز ندادیم، ولی نمیدونم این مجوزا هر چی میارن یه عده محدود تمام نمیشه، یعنی باز 1 کیلو 7,000 تومان مثلا خود همین مجوز رو تو بنادر میفروشن برای کسایی که موز آوردن و مجوزی ندارن، مجبوره که از همین مجوزایی که به فروش میرسه استفاده بکنن.
البته آقای نورانی میگه انحصاری بودن مجوز واردات به این قیمت ها دامن زده.
بازار نیست، متاسفانه یه عده‌ای دارن سوء استفاده میکنن و خود مجوز موز 1,800,000 تومان دارن میفروشن، یعنی یه کاغذ پاره رو 1,800,000 تومان دارن جابجا میکنن و یه عده‌ای هم دارن سود کلان میبرن.
از مجوز مشروط واردات موز که گفته میشد میتونست تلاطم بازار رو آروم کنه، هم اونطور که روابط عمومی وزارت جهاد میگه خبری نیست.
مجوزی برای واردات موز نیم این ما این کارو میکنیم که سیبمون که مازاد هست بره، بعد در ازاش 1 کیلو موز بیاد، 3 کیلو سیب، اونم اجرایی نشده هنوز. یه بارم زمان حجتی انجام خواست بشه یه مقطعی کوتاهی، اونم با مشکلات خورد، ظاهرا نشد، اونو موقع هم نشد، الان هم نشد دیگه.
درسته که این میوه گرمسیری جز اقلام اصلی سبد خانوار نیست. اما منطقی هم نیست که یک کالا از گمرک تا بازار افزایش 3 برابری پیدا کنه، موضوعی که نبود حلقه‌های نظارتی این فاصله قیمتی رو بیشتر کرده. و با نگاهی به سبد خانوار، جای خالی خیلی از این دست اقلام رو این روزها با بی‌توجهی به تنظیم بازارشون میشه دید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بیزنس بدانید. پیک نیمروزی.
صبح امروز گفتگویی با خبرنگاری پخش کردیم که از نزدیک شاهد رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی در محل برگزاری جشنواره فیلم فجر در برج میلاد تهران بود. این خبرنگار به ما گفت نزدیک به 200 نفر در فضای بسته با تهویه نامناسب برای مشاهده فیلم گرد هم اومده بودند و برخی از هنرمندان برای مدتی ماسک خود را برداشته و بدون رعایت فاصله اجتماعی با یکدیگر و مردم گفتگو می‌کردند. به گفته این خبرنگار حتی وسایل ضد و تبسنجی هم در بدو ورود به جشنواره قرار داده نشده بود. رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی در جشنواره فیلم فجر حتی اعتراض مشاور وزیر بهداشت رو هم در پی داشته. با این حال روابط عمومی جشنواره انتقاد خبرنگاران و رسانه‌ها رو نوعی منفعت طلبی و جفسازی توصیف کردند. در این خصوص دقایقی پیش با آقای طباطبایی نژاد دبیر جشنواره فجر گفتگو کردم.
ما به همه سالن ها و به همه سینمادارها تذکر متعدد دادیم که همه سانس ها و همه سینما ها باید تمام پروتکل ها رو به دقت رعایت کنن. حالا ممکنه یک دو تا عکس منتشر شده باشه، لحظاتی داشتن عکس میگرفتن، برای عکس ماسک برداشتن، ولی نه، همه جا ناظران ارشاد هم کاملا تذکرهای لازم رو میدن، همه پروتکل ها به دقت رعایت.
خب همون لحظاتی هم که به هر حال عکس گرفته شده یا خوشو بشه دیگه، حتی بغل
میکنه، نباید این کارو بکنن. نه نباید.
همون لحظات هم به هر حال کرونا منتظر نیست، همون لحظات هم
نه، ما به دقت تذکر میدیم.
خب آقای طباطبایی نژاد، به هر حال نفس برگزاری چنین جشنواره ای با حضور 200 یا 300 شرکت کننده در یک فضایی که به هر حال فضای محدودی هست، هر چقدر هم تذکر بدین خواهناخواه رعایت نمیشه و وزارت بهداشت هم ابراز نگرانی کرده نسبت به این موضوع. آیا قرار بر این ندارین که یکم تعداد نفرات رو محدودتر کنیم؟
این کارو داریم میکنیم، خیلی هم مراعات میشه دیگه. خب ما با رعایت همه حد اکثر همه پروتکل ها داریم فضا رو انجام میدیم.
نه منظورم اصلا خود اون تعداد حدود 200 نفر در یک فضای محدود خواهناخواه خیلی خطرناک است تو این شرایط و به هر
اون فضا حدود 2000 ظرفیت داره و ما باید حد اکثر ظرفیت مثلا در 15% داریم از فضا استفاده میکنیم.
بله، به هر حال شرکت کننده یا هنرمندا با فاصله همو نمیبینن، به هر حال محفلای صحبت ایجاد میشه، با هم صحبت میکنن. صبح یکی از خبرنگارا در گفتگو با ما گفتش که وقتی وارد این فضا شد وحشت کرد و بعد از 5 دقیقه اومد بیرون، چون به هر حال ترسید از اینکه کرونا بگیره.
ممکن حالا در بیان این موارد هم اقراق های شده باشه. ما هم در ورود هم در خروج در واقع مخاطبینمون هم در نشستشون می‌دیدیم شما در برج میلاد صندلی‌ها با فاصله گذاری 1 متر 1.5 متر نصب شده.
مثلا صندلی که فرض خبرنگار میگفت با وجود اینکه صندلی وجود نداره، ولی وجود اون تعداد در یک سالن، سالنی که در بسته هستش و تهویه خیلی
وزارت کشور به ما اجازه حداکثر 30% ظرفیت رو داده. ما این ظرفیت رو هم به نصف تقلیل دادیم.
و یه حالا یه موضوع دیگه، پاسخ ستاد اطلاع رسانی جشنواره فیلم فجر به این انتقادات بوده که با یه الفاظی که دروغ پراکنی چند رسانه و فرد منفعت طلب علیه جشنواره در مورد این ادبیاتی که در اطلاعیه به کار رفته که دروغ پراکنی چند رسانه و چند افراد منفعت طلب بوده
ممکنه کسانی هم باشن که مایل به برگزاری جشنواره نبودن و نسبت به این موضوع اغراقی کرده باشن، ولی این رو هم اطمینان میدم که همه موارد داره رعایت میشه.
اطمینان شما خیلی ممنون، ولی به هر حال الان خیلی از هنرمندا در بستر بیماری هستن، آقای انصاریان، خانم گوهر خیراندیش و اینها، و واقعا نگرانی همچنان در مورد این جشنواره وجود داره که باعث انتقال بیشتر بشه. خواهناها ممکن از دست شما خارج باشه.
شرایطی باید مراعات کنیم و طبق قانون عمل بکنیم و داریم عمل. الان هم ما جشنواره رو در شرایط غیر متعارف برگزار نکردیم، در شرایطی داریم برگزار میکنیم که طبق قانون سینماها مجاز به بازگشایی هستند.
بله، گفتگویی بود با دبیر جشنواره فیلم فجر درباره انتقادها به رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی در جشنواره فجر. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان 30610. اما بعد از افزایش میانگین 50% عوارض ساختمانی در تهران که در برخی مناطق تا 90% هم میرسه، مسئولان شورای شهر تهران میگن این مصوبه برای تامین هزینه‌های شهرداری بوده. اما نکته اصلی ماجرا اینه که شورای شهر تهران حتی بیشتر از رقم درخواستی شهرداری برخی عوارض رو افزایش داده. همکارم آقای بخشی.
رأی مثبت اعضای شورای شهر تهران به یکی از بی سابقه ترین افزایش های نرخ عوارض، بی سابقه از این جهت که حتی موقع تصویبش برخی از اعضای شورای شهر می گفتن تا کنون سابقه نداشته که شورای شهر تا این حد جلوتر از لایحه شهرداری حرکت کنه.
حالا در قسمت عوارض
بر اساس این مصوبه شورای شهر، عوارض ساختمانی برای سال آینده به طور متوسط 50% و عوارض تردد در منطقه طرح ترافیک حدود 30% افزایش خواهد یافت. اما این عوارض متوسط یعنی در برخی مناطق حتی به 90% هم میرسه. خانم نجات بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران میگه این افزایش نرخ برای تامین بودجه شهرداریه.
شهرم باید اداره بشه دیگه. شهرهای ما روی منابع داخلی شهرها میتونن شهرشون رو اداره بکنن.
خب مردم میگه چقدر درآمدشون زیاد شده که اینقدر مثلا ما بخوایم زیاد کنیم؟
نه ما اینقدر زیاد نکنیم، به حسب با توجه به نرخ تورم اضافه کردیم.
حالا شهروندا این سوال رو مطرح میکنن که آیا سبک کردن بدهی شهرداری باید باری رو بر دوش اونها بذاره، ضمن اینکه معتقدن خدماتی که در حال حاضر دریافت میکنن با عوارض پرداختی فعلی همخونی نداره، چه برسه به افزایش 30-90%.
شهردار خب واقعا زحمت میکشه، ولی خب همشم نمیتونن که بذارن رو بارش دوش مردم. دقیقاً منابع درآمدی دارن اونطور، متاسفانه ما چون تو بطن کار نیستیم منابع درآمدیشون خبر نداریم، ولی چیزی که محرزه اینه که الان فشار بودش مردم.
رئیس شورای شهر میگه دولت هم همه ساله این افزایش رو انجام میده و این موضوع یه چیز طبیعی. البته آقای هاشمی گفت شهردار باید پاسخ بده چون اونها این درخواست افزایش رو مطرح کردن.
شهردار صحبت کنید این سوالو، لوایح بود که شهرداری فرستاده بود.
شورایی که در این چند سال اخیر سرش بیشتر به تغییر اسم و فامیل خیابونا گرم بوده، در مصوبه گرون کردن تهران حسابی هوای شهرداری رو داشته، به این شکل که شهرداری در لایحه ارسالی به شورا درخواست افزایش 20% طرح ترافیک رو داده، اما شورا گفته نه این کمه و 5% به این لایحه اضافه و مسئولان شهری رو حسابی خوشحال کرده. آقای مسجد جامعی عضو شورا:
خود شهرداری ما 20%.
حالا معاون شهردار تهران میگه این افزایش در مقابل تورم جامعه افزایشی محسوب نمیشه و در بخش افزایش عوارض ترافیکی هم مردم میتونن به سمت وسایل حمل و نقل عمومی برن و از اونها استفاده کنن. وسایل حمل و نقل عمومی که حتی در این چند سال اخیر یک اتوبوس هم به اون اضافه نشده و یا حتی یک متر متروی جدید حفاری نشده. آقای مناف هاشمی:
عدد 24.5% در مقایسه با تورم سال به نظر ناچیز هست، فقط هم مشمول یه عده خاصی از خودروها میشه که محدود کننده است، یعنی کسانی که میتونن خودرو در حوزه مرکزی نیارن خب میتونن نیارن، از خودروی عمومی میتونن استفاده کنن.
تامین بودجه شهرداری علت اصلی افزایش عوارض ساختمونها و خودروها اعلام شده. آقای دانشجو استاد دانشگاه و عضو سابق شورای شهر تهران:
ببینید ما از یه طرف الان بحث کمبود بودجه‌های شهرداری رو داریم و از یه طرف هم مردم به عنوان شهروندان محترم این شهر بزرگ مشکلاتی در تأمین هزینه‌هاشون دارن. در این جور شرایط فکر میکنم اون چیزی که ما میتونیم انتظار داشته باشیم از شورای شهر، از عزیزانی که در این حوزه تصمیم میگیرن، اینه که با سیاست‌هایی و با اعمال نظارت‌هایی در ارتباط با جلوگیری از ریخت و پاش‌های غیر ضروری در شهرداری در پی تعادلی بین هزینه‌ها و بین درآمدها برقرار کنه، با پایین آوردن هزینه‌ها با فشار بر شهرداری این تعادل رو عملیاتیش بکنه.
نظریه گرون کردن پایتخت برای کنترل جمعیت تهران در این چند سال اخیر از زبانش برخی اعضای شورای شهر شنیده شده، اما این افزایش 50-90% نشون میده کار از تئوری گذشته و وارد عمل شده. البته چون این افزایشی تأثیر خودش رو در خدمات و کالاهای دیگه هم نشون خواهد داد.
شماره پیامک ما 30610. روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. سلام عرض میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف، در خدمتتون هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش دوم دوشنبه 13 بهمن ماه 1399، 18 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. گرامی می‌داریم ایام الله دهه فجر رو، و امروز که دومین روز از این دهه هست، 13 بهمن ماه، روز انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید. یاد و خاطره امام عزیز و شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و به روح پاکشون درود می‌فرستیم. در خدمتون هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش دوم. انشالله تا دقایق دیگر نقد و نظر رو تقدیمتون میکنیم. 15:30 شنونده زلال تاریخ خواهید بود و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. ساعت 16 و در برنامه پرسمان، حجت الاسلام همتی به سوالات تربیتی کودک و نوجوان پاسخ میدن. و ساعت 17 همکاران عزیزم با برنامه زنده عصرگاهی برنگ خدا همراه شما خواهند بود. اینجا هم عرض میکنم که زمان غروب آفتاب 17:36 هست و نوای جانبخش اذان مغرب به افق قم رو 17:55 انشالله به گوش جانمون خواهیم شنید. بعد از برنگ خدا 18:20 زمزم احکام براتون پخش میشه و قسمت 26 روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت رو میتونید 18:40 از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. 18:55 کلامی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تقدیمتون رو خواهیم کرد تا ساعت 19 که شنونده اخبار جهان اسلام باشید. مسابقه کتابخانی یار مهربان رو حدود 10 ساعت 19:15 خواهید شنید و ساعت 19:30 برنامه بشارت با موضوع مهدویت در قرآن تقدیم به عاشقان و منتظران حضرت ولی است امام زمان علیه السلام خواهد شد. علاقه‌مندان به برنامه سیره پیشوایان میتونن ساعت 28 شب این برنامه رو بشنون. شرح سیره امام رضا علیه السلام توسط آیت الله سید احمد خاتمی. باغ تماشا که یک برنامه نمایشی هست 20:30 براتون پخش میشه. قسمت 4 نمایش ناجی کردستان 20:55 کلامی از مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 21 اخبار معارفی و بعد از اون گفتگوی 21 رو خواهید شنید و آخرین برنامه بخش دوم که در ساعت 21:30 براتون پخش میشه، سردار تنها نام داره، بررسی تحلیلی صلح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هم موضوع این برنامه هست. انشاءالله که افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشته باشیم. با اعلام ساعت 14:50 از رادیو معارف دعوت میکنم شنونده نقد و نظر باشیم.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز میکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کردید. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟
کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه نقد و نظر در خدمت شما هستیم در آستانه 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، ضمن اینکه این ایام رو گرامی می‌داریم و به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شهیدان گرانقدر این نهضت و این انقلاب درود می‌فرستیم، از خداوند متعال می‌خواهیم که همه ما را رهروان راستین راهی که حضرت امام و شهدای انقلاب پیش روی ما گذاشتن قرار بدن. در مجموعه نقد و نظر به مناسبت این ایام بحث تحلیل مبانی اندیشه انقلاب اسلامی رو موضوع بحث قرار دادیم. دعوت کردیم از دو تن از اساتید بزرگواری که در این عرصه صاحب نظر هستن. در برنامه قبل حضرت حجت الاسلام دکتر علی مصباح و حضرت حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی که قبول زحمت کرده بودن مباحثی رو تقدیم شما کردن. در برنامه امروز هم در استودیوی برنامه خدمت این دو بزرگوار هستیم. جناب آقای دکتر امیدی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد امیدی. عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی هستند، صاحب نظر در عرصه بحث‌های اندیشه سیاسی اسلام، آثار متعددی در این حوزه دارند، کتاب مردم و حکومت اسلامی از منظر علامه طباطبایی، اسلام و جهانی شدن و کتاب آیین عرفی که مجموعه آیین عرفی البته مجموعه مقالاتی است در باب نقد سکولاریسم که به زحمت جناب دکتر جمع‌آوری شده و در باب نقد سکولاریسم پیشنهاد میکنم این مجموعه رو حتما ملاحظه بکنید. جناب استاد مصباح خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، امیدواریم که موفق باشید.
خیلی ممنون جناب استاد علی مصباح، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی، آقازاده مرحوم حضرت آیت الله مصباح یزدی هستند. ما وجه دعوت از جناب استاد مصباح رو در واقع دو جهت داشته، هم از باب اینکه ایشون استاد حوزه مباحث اندیشه اسلامی هستن و هم آزاده از آیت الله مصباح که در برنامه نقد و نظر که با عنوان تحلیل مبانی اندیشه انقلاب اسلامی میخوام تقدیم شما کنیم، در باب اندیشه های نابی که حضرت استاد مصباح رحمت الله علیه مطرح کردن، آزاده ایشون خب هم به جهت اشرافی که بر اندیشه های ایشون دارن و خیلی از آثار با نظارت جناب استاد علی مصباح جمع آوری شده، از این جهت طرح اندیشه های مرحوم علامه مصباح یزدی از ناحیه آقازاده ایشون فکر کنم وجه بسیار مناسب و معقولی داشته که ما این زحمت رو خدمت ایشون دادیم. تا لحظات دیگر با ادامه برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم.
نقد و نظر رادیو معارف
در برنامه قبل اساتید بزرگوار اشاره کردند که اگر ما سیر تاریخی به فضای فکری اندیشه بشری داشته باشیم، قبل از انقلاب اسلامی در مسیر بشریت خب یکی از اندیشه های رقیب اندیشه تفکر مغرب زمینه که در بستر فکری مسیحیت شکل گرفته. با توجه انحراف دین مسیحیت و نگاهی که در باب قلمرو دین و نقش دین در عرصه مناسبات اجتماعی و زندگی انسان مطرح میکنه، خود به خود به ذهن اینجوری خطور پیدا میکنه گویا دین در عرصه زندگی اجتماعی ورودی پیدا نمیتونه بکنه. این دیدگاه کم کم به فضای جهان اسلام هم راه پیدا کرد و متاسفانه نگرش مادی، ماتریالیستی و مبتنی بر نگاه‌های مدرنیست در فضای فکری جهان اسلام در بین طیفی از متفکرین تحت عنوان روشنفکران جا باز کرد و اندیشه در واقع سکولاریستی، حالا با طیف وسیعی که داره از نگاه حد اقلی تا نگاه حد اکثری، نگاهی اینچنینی به دین داشتن و برخی ها حتی امروزه هم با یک چنین نگاهی به تحلیل دین و قلمرو دین میپردازن. اما وقتی نگاه به اندیشه های ناب اسلامی با توجه به سند قطعی و صدور این دین مبین داریم، یعنی قرآن کریم، حتی بدون ملاحظه به روایات خلاف این به دست میاد و در باب نقش دین در عرصه زندگی چه در حیطه مادی و چه در حیطه اخروی، نگاه فردی، نگاه اجتماعی، این دین مسیری متفاوت از ادیان دیگر عرضه میکنه. به مناسبت این بحث اشاره خوبی اساتید بزرگوار به اندیشه های حضرت آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه داشتن که حضرت استاد در آثار متعددی که در این حوزه چه قبل از انقلاب و به خصوص بعد از انقلاب با آثار بیانی و بنانی خودشون داشتن، ترسیم دقیق و فنی از این بحث ارائه میکنن و اندیشه های ناب اسلامی رو در باب حکومت دینی و انقلاب اسلامی و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی ترسیم میکنن. یکی از ویژگی های آثار حضرت آیت الله مصباح میشه به مانند آثار مرحوم شهید مطهری سادگی و در عین فنی و دقیق بودن، در واقع سهل بودن در حیطه فهم رو اشاره کرد که قصد جناب استادم همین بوده که برای مخاطبان خودشون اون اندیشه های ناب رو به عنوان یک متفکر برجسته اسلامی عرضه کنن. به همین خاطر در پیامی که مقام معظم رهبری به مناسبت ارتحال ایشون صادر میکنن به این نکته دقیق اشاره میکنن که ایشان متفکری برجسته، مدیر شایسته، دارای زبان گویایی در اظهار حق و پای استقامتی در صراط مستقیم بودن. باز تعبیری که مقام معظم رهبری در باب حضرت آیت الله مصباح به کار میبرند یاد جمله حضرت امام رو در ذهنها متبادر میکنه که در باب شهید مطهری به کار بردن که آثار مرحوم استاد مطهری 100% اسلامیست و جوانان با طیب خاطر میتونن سراغ این اندیشه ها برن. این فرازهایی که مقام معظم رهبری در پیام تسلیتی که صادر کردن انصافا این اطمینان خاطر رو با آدم میده که با یک چنین نگاهی سراغ آثار حضرت استاد مصباح رحمت الله علیه بره. این مقدمه من طولانی شد جناب دکتر امیدی، خواستم مقدمه ترسیم بشه برای بحثی که در انتهای برنامه قبل داشتید در باب رویکردی که حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه در باب این نگاه به دین و قلمرو اجتماعی دین دارن و اینکه شخصی که میخواد این بحث رو مدیریت کنه و متولی این مسئله باشه فقط از فقه و فقیه برمیاد و در حیطه علوم انسانی ما چنین چیزی رو نمیبینیم.
بهتون عرض بکنم ایشون بیان میکنه که اصلا مراد ما از دین خود اسلامه، همون اسلامی که توسط پیامبر ابلاغ شد، توسط ائمه معصومین تشریح شد، یک سری عقاید مطابق با واقع، یک سری ارزش‌های اخلاقی، احکام و اموری که مربوط به رفتار انسان هست و رفتارهای صحیح و معتبر رو به انسان نشون میده. سیاست هم وقتی ما مطرح میکنیم دقیقاً آیین کشورداری و اداره امور جامعه بر اساس مصالح مادی و معنوی است. این مد نظرمون از سیاست هست. بعد بیان میکنن که قلمرو دین هر اون چیزی هست که در به سعادت رساندن انسان مفید هست، هر چیزی که انسانو میتونه به سعادت برسونه طبعا اینجا ما جزء قلمرو دین میدونیم. بعد ایشون بیان میکنه که اگر کسی بخواد رابطه سیاست و دین رو فهم بکنه، اولا بایستی روحیه حق طلبانه داشته باشه. اگه با روحیه حق طلبانه بیاد، میتونه به صورت منصفانه قضاوت بکنه راجع به ارتباط دین و سیاست. نکته دوم، غرض ورزی نداشته باشه. ایشون معتقده که ما در ظرف اجتماع